کینگ کیک گرجی.
لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم در این بخش و دعوت میکنیم برنامه اقتصاد مجازی رو از طریق امواج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، به اقتصاد مجازی خوش آمدید. هدف برنامه اقتصاد مجازی بررسی چالش‌های اقتصادی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارائه تحلیل‌های کارشناسی در این عرصه و مطالبه از مسئولین هر حوزه است. برنامه اقتصاد مجازی روزهای زوج همین ساعت از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضورتون میشه. اگر مایل هستید با ما در این برنامه در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 30000-3637 و شماره تلفن رویای 2786-2098 در اختیار شماست. و موضوعی که امروز در این برنامه مورد بررسی قرار میگیره، نقاط قوت و ضعف پیام رسانهای داخلی است. با این محورها، مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری که پیام رسانهای داخلی، حمایت های انجام شده و در دست اقدام دولتی از پیام رسانهای داخلی و اهمیت اصلاح زیرساخت ها و قوانین حمایتی. مهمانان حضوری امروز برنامه جناب آقای مهندس سید علی رضا آل داوود، کارشناس فضای مجازی، و آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک. اگر در برنامه‌های گذشته همراه ما بوده باشید، می‌دونید که ما درباره سرانجام رقابت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی در کشور مفصل با شما حرف زدیم، از سیاست‌گذاری کلان دولت در مواجهه با پیام‌رسان‌های خارجی حرف زدیم، همینطور لزوم اجرای قانون مصوب حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و همینطور موانع اجرای قوانین مجلس و همینطور شورای عالی فضای مجازی در حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی. امروز می‌خوایم از نقاط قوت و ضعف پیام‌رسان‌های داخلی با شما حرف بزنیم با حضور مهمانان گرامی که داخل استودیو حضور دارن. آقای دکتر نوری‌خواه سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی سرکار خانم رستگار دوست و همینطور مهمان محترم برنامه جناب مهندس علی داوود و همینطور شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم. آقای مهندس علی داوود خدمت شما هم عرض ادب و احترام دارم، سلام و خوش آمدید.
به نام خدا، عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما مجری محترم و همچنین جناب دکتر نوری‌خواه، در خدمت شما هستم.
زنده باشید. ممنونم آقای دکتر نوری‌خواه. اگه موافق باشید گریزی داشته باشیم به برنامه قبل و یک مقدمه رو درباره سرانجام رقابت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی در کشور از زبان شما بشنویم، تا اینکه خب برسیم به نقاط قوت و ضعف پیام‌رسان‌های داخلی و مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری که هر کدوم از این پیام‌رسان‌ها دارند.
بله، در برنامه گذشته به موضوعاتی اشاره شد که فکر میکنم تکرار اونها خالی از لطف نیست، چون کلیتی رو در مورد بحث روشن میکنه و دید خوبی رو به شنوندگان محترم میده. یه بحثی که مطرح شد این بود که به واقع هر چقدر که این پیام رسان‌ها دولتی حاکمیتی نباشند، دستشون بازتر تو فضای رقابتی، چه در داخل کشور چه در دنیا، و خب دولت و حاکمیت باید زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه شرکت‌های خصوصی بتونن به خوبی تو این زمینه فعال بشن، و وظیفه اساسی حاکمیت به نوعی مقررات گذاری و ریل گذاری برای فعالیت چنین پیام رسان‌هایی باید باشه، که خب در حال حاضر تعداد پیام‌رسان‌های خصوصی شاید خیلی زیاد نیست، شاید یکی دو تا از این پیام‌رسان‌ها در این فضا فعالیت می‌کنند و تا حدی موفق هم بودند. نکته دیگر این بود که حمایت‌های مستقیم از برخی از این پیام‌رسان‌ها شاید اثرش خیلی کمتر از این باشه که دولت بتونه به جوری فضای فعالیت این پیام‌رسان‌ها رو تسهیل بکنه، و از اون طرف در طرف مقابل پیام‌رسان‌های خارجی هستند که متأسفانه یه جور چک سفید امضا رو از برخی مسئولین دریافت کردن، متوجه به اینکه دادستانی محترم شاید سالها پیش پیگیری کرد که اگر این پیام‌رسان‌ها به قوانین کشور ما پایبند نیستن، جلوی فعالیتشون گرفته بشه، اما با طرح‌های مثل فیلترینگ هوشمند که طرح ناموفقی بود، از ابتدا هم روشن بود که نمی‌شود پیام‌ها رو در شبکه‌های رمز شده مورد بررسی قرار داد و قانوناً هم مشکلاتی داشت، این طرح‌ها به نوعی بهانه‌ای شدن برای فعالیت برخی از این شبکه‌ها به صورت غیر قانونی و بدون رعایت قوانین کشور، و بیان شد که هر چقدر ما بریم به سمت رعایت قوانین و مقررات در کشور، فعالیت اون شرکت‌هایی که به صورت قانونی فعالیت می‌کنن تسهیل خواهد شد و یک فضایی خواهد بود که پیام‌رسان‌های داخلی بتونن به فعالیتشون ادامه بدن، و شرکت‌های خارجی هم اگر بخوان بیان و فعالیت بکنن، ضوابط و شرایط مشخصی رو باید بپذیرن. اتفاقی که الان افتاده اینه که پیام‌رسان‌های خارجی بدون اینکه به قوانین ایران پایبند باشن دارن فعالیتشون ادامه میدن، و البته حمایت‌های زیادی هم شده در قالب‌های متنوع که این وضعیت موجود حفظ بشه. اگر می‌خوایم بریم به سمتی که حقوق مردم حفظ بشه، حریم خصوصی مردم با توجه به اون فتوایی که مقام معظم رهبری دادن در حرمت تعرض به حریم خصوصی مردم در پیام‌رسان‌ها، و از مزایای اقتصادی و فرهنگی و مزایای متنوعی که پیام‌رسان‌های داخلی می‌خوان داشته باشن، واقعاً باید شرایط از حالتی که یک چک سفید امضا برای پیام‌رسان‌های خارجی است، و از اون طرف عدم تحمل در پیام‌رسان‌های داخلی، این شرایط باید تغییر بکنه، یه مقداری مطابق قانون تحمل در پیام‌رسان‌های داخلی بالاتر بره و شرایط مناسبی فراهم بشه که مردم بتونن بیشتر اعتماد بکنن و بتونن تو پیام‌رسان‌های داخلی فعالیت بکنن، و از اون طرف تا وقتی که چک سفید امضا در اختیار پیام‌رسان‌های خارجی باشد و سمت و سوی تسهیلگری برای پیام‌رسان‌های خارجی باشه، من فکر می‌کنم شانس پیام‌رسان‌های داخلی خیلی کم میشه، و در نهایت اینکه پیام‌رسان‌های داخلی هم اونهایی که بخش خصوصی هستن و تمایل دارن بیان فعالیت بکنن، اونها هم باید باز به قوانین و مقررات کشور احترام بذارن، به حریم خصوصی مردم احترام بذارن، و اینجا هم باز نیازمند نظارت هستیم که اگر پیام‌رسان‌های داخلی دارن میان فعال میشن، اونها هم از آسیب‌ها به دور بمونن یا حداقل بتونن آسیب‌ها رو کاهش بدن.
خیلی ممنونم از شما و توضیحات کاملی که داشتید. اجازه بدید که همراه بشیم با آقای مهندس آل داوود. ایشون نقاط ضعف و قوت پیام‌رسان‌های داخلی رو یک به یک برای ما برشمرن. البته همراهی شما رو هم داریم. بفرمایید آقای مهندس.
در حوزه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی که الان بحثش هست، ببینید ما یک سند بالادستی داریم از مرکز ملی فضای مجازی، جلسات 36 تا 40 شورای فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی به حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی اجتماعی داخلی طی شده. ببینید 4 جلسه گذاشته شده.
بله.
بحث‌های کارشناسی اونجا شده. یک سندی بیرون اومده که امروز شما و شنوندگان عزیز میتونن در سایت مرکز ملی فضای مجازی با عنوان سند حمایت از پیام‌رسان اجتماعی این رو دریافت کنن و بخونن. ببینید در این سند خب چند دستگاه وظیفه اصلی دارن، مثل وزارت ارتباطات، مثل قوه قضاییه، مثل صدا و سیما، مثل وزارت ارشاد. و جالبه برای شما بگم وقتی ما بررسی کردیم دیدیم که مثلا قوه قضاییه اکثر کاراش انجام داد.
بله،
صدا و سیما قرار بوده که فرهنگسازی بکنه، اکثر برنامه‌هایی که داشته به سمت پیام‌رسان داخلی بوده و در حوزه سواد رسانی اعتماد بیشتر بشه این برنامه،
ولی
تلاشش کرده در حد وزارتش. اما ما شاهد بودیم که وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات به وظایفی که اینجا براشون مشخص شده درست عمل نکردن. مسئله بسیار مهمه. ببینید یکی از چیزایی که اینها باید انجام میدادن مثلا در حوزه وزارت ارشاد این بوده که صیانت کنن از داده های مردم توی کشور. اما با وجود پیام رسان تلگرام که داره داده های کشور ما رو میبره، حالا با هاتکران تلگرام طلایی که پیام رسان داخلی حساب نمیشن، اینا دو تا نسخه هستن از نسخه های API تلگرام، دو تا پوستن که حالا هم نقش پوستر اینجا براته دارن، هم نقش گذر از فیلتر و تلگرام و اینستاگرام و بقیه سرویس هایی که اینجا دارن خدمات پیام رسانی اجتماعی ها انجام میدن. ببینید بسیار مهمه.
من اینجا میخوام استدلال مسئولین وزارت ارتباطات رو بیان بکنم و نظر شما رو بدونم. اونها میگن که اولا دوران فیلترینگ گذشته، این یه بحث. بحث دوم اینه که میگن اصلا این پیام رسان هایی که به نوعی شدن فیلتر شکن یا واسطه دسترسی به تلگرام و امثال هم، اینا اصلا به ما ربطی نداره، ما هم گفتیم که مثلا اینا خوب نیستن. و اینکه توی یه تصویری یا یه مطلبی که مسئولین وزارت ارتباطات منتشر کرده بودن یا مسئولین دولتی منتشر کرده بودن، این نکته بود که برعکس این حرف رو می‌زدن، گفتن که ما به همه وظایفمون عمل کردیم، دیگران عمل نکردن. و نهایتا میگن که بعضی از این کارهایی که گفته میشه یا سخته یا نشدنیه. یعنی مثلا اینکه شرکت‌ها بخوان تو ایران فعالیت بکنن بعد نمیان، حرف ما رو گوش نمیدن. نظر شما چیه و آیا این حرف‌ها رو می‌پذیرید یا نپاسخی دارید؟
ببینید خیلی ساده است، میگن ما مسئولیت خودمونا انجام دادیم در خصوص پیام‌رسان‌های داخلی. خب ما بیاییم بشماریم. یک، اینها 10 عدد سرور دادن به پیام‌رسان‌های داخلی، اون طرف گفتن ما 5 میلیارد تومان به تومان وام دادیم به پیام‌رسان‌های داخلی. اینقدر شرایط گرفتن وام سخت بوده که 3 تا پیام‌رسان رفتن گرفتن، اما با چه شرایطی؟ با این امید که شما شر پیام‌رسان خارجی که اومده اینجا یک بازار انحصاری 45 میلیونی واسه شروع شده، هزینه پهنه باند سالانه تلگرام نزدیک به 960 میلیون دلار بوده طبق محاسبه ما، که روزی حدود 11 میلیارد و 400 میلیون تومان حالا عدد رقمایی که ما داشتیم هزینه پهنه باند بوده که از این 45 میلیون نفر از این استفاده میکردن. و از همه اینا مهمتر، ببینید خیلی مهمه، 5 میلیارد تومان وام دادن، حالا دلار حالا هر قیمتی که بوده 4200 تومان بوده فکر میکنم، ضرب و تقسیم بکنید ببینید چقدر چند تا میتونستن اینا در نهایتی که ما حساب کردیم 30 40 تا سرور خیلی معمولی میتونستن بخرن با این 30-40 تا سرور معمولی که اصلا خیلی به چشمم نمیاد، یا شاید این 5 میلیارد تومان الان اگر بخوان استفاده کنن پول سیم کشی رکاشون نشه. تو خیلی
پولم باید با سود برگردن. بله. و چطوری که حالا اون پهنای باند پولش از جیب مردم میره و اینا سود میکنن.
درسته.
اما مثلا در مورد فیلترینگ هوشمند که واقعا توجیه فنی هم نداشت برای بازنگه داشتن شبکه‌های اجتماعی خارجی، مثلا یه سال 200 میلیارد تومان هزینه کردن. چه جوری که از سوراخ سوزن رد میشن ولی از در دروازه رد میشن.
ببینید موضوع اینجاست، وقتی میگم خیلی ساده و شفافه، ما اینا توی یکی از بخشای خبری 23 یکی دو ماه گذشته با عنوان گزارش بودن پیام‌رسان داخلی در برزخ، خب این پخش شد، ما واکنشا رو دیدیم دیگه. خب که به جای اینکه بیان جواب بدن، میرن در یک پیام‌رسان یک شبکه اجتماعی فیلتر شده، میان اونجا جواب میدن، تازه فرافکنی هم میکنن، میگن ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم. ببینید بیاین منطقی بحث کنیم، 5 میلیارد تومان وام دادن، 3 تا پیام‌رسان بیشتر جرأت نکردن اینو ببینن، از بس شرایط سخت بوده. اما شرایط چیه؟ 3 ساله باید با 8% سود برگردونن. اولا که این وام از قالب وام‌های وجوه اداره شده داده میشه و باید 0% باشه به شرکت‌های دانش بنیان و یک سال آیا این دوستان پیام‌رسان و این شرکت‌ها جز شرکت‌های دانش بنیان میدونن یا نه؟ اگر میدونن که چرا 8% سود، یعنی از 3 سال بعد 6,200,000,000 تومان بعد پس بدن، خب اون 3 تا پیام‌رسان گرفتن با چه حالا امیدی رفتن گرفتن که انحصار اینجا با فیلترینگ از پیام‌رسان غیر پاسخگو به کشور که بستر 4 حمله تروریستی توی کشور بوده، بستر جنگ اقتصادی دشمن توی کشور بوده، بستر استحاله و نفوذ فرهنگی بوده توی کشور، بستر هماهنگی اختشاش داخل کشور ما بوده و خیلی مسائل دیگه، این با فیلترینگ انحصارش میشکنه. چون جناب رئیس جمهور هم فرمودن، گفتن که اصلا یکی از دلایلی که تلگرام بعد حالا فیلتر بشه جلوگیری بشه برای شکستن انحصاره، این فرمایش شخص جناب روحانی هست واسه شکستن انحصار. اما شما شاهدید میرن میگیرن که آقا الان مردم میان نصبان استفاده میکنن، همین افراد اومدن گفتن که این پیام‌رسان تا 1,000,000 بیشتر ظرفیت ندارن. اما شما شاهد بودید 12 اردیبهشت ما که پیام‌رسان خارجی فیلتر شد، ما روز 2,300,000 عضو میومدن داخل پیام‌رسان سروش و وقتی به 13-14 میلیون نصب رسید شما میبینید که اتفاق عجیبی میفته. اتفاق عجیب اینه که شما پیام‌رسان سروش رو در بستر پهنه‌بان داخلی با اختلال میدیدید، اگر همین پیام‌رسان رو فیلتر شکن استفاده میکردید میدید مثل حالا خیلی خوب داره کار میکنه. مشخصه که پهنه‌بان مختل اینجا هست، یا اختلالی توی پهنه‌بان هست یا عمدیه یا سهویه، دو تا حالت دیگه. ولی این پیام‌رسان رسید به 13-14 میلیون
و بعد شاید این اشکالش مربوط به خود پیام‌رسان دیگه نیست،
نیست. بعد نشون میده دیگه، شما وقتی تو با یک بستر اینترنت داخلی میرید مختل با یک نرم افزار گذر از فیلتر اینا میرید میبینید سریع‌تره، خب مشخصه که اشکال مال خود پیام‌رسان نیست. میگفت به گیرنده هاتون دست نزنید، اشکال از فرستنده است.
خب مشکل اینجا از کیه؟ آیا توی بحث زیر ساخت غیر از دولت کسای دیگه
هم همین هستن؟ متاسفانه ببینید الان مشکل سر همینه. ما میگیم چرا باید گذرگاه اینترنت کشور به صورت انحصاری دست دولت باشه؟ چرا اینا پخشش نمیکنن بین بعضی از نهادهای دیگه؟ چرا اجازه نمیدن بعضی از نهادهای دیگه،
نهاد خصوصی منظورتونه؟
البته در هیچ جای دنیا گذرگاه اینترنتشون دست نهاد خصوصی نمیدن، در همه جای دنیا دست سیستم های امنیتی و نظامیه. ببینید بسیار مسئله مهمی ها. خب مثلا در ایالات متحده آمریکا گیتوی کشور آمریکا دست NSA، آژانس امنیت ملی آمریکا، آژانس فوق سری و امنیتی. در انگلستان دست GCHQ، سرفرماندهی سایبری انگلیسه. ببینید همه کشور یا بعضی از کشورها هستن که اصلا شبکه ملی اطلاعات دارن، مثل کره جنوبی، مثل استرالیا شبکه NBN رو داره استرالیا، یا کره جنوبی از 98 میلیاردی شبکه ملی اطلاعات داره. و از همه اینا مهمتر که من بعد به شما بگم این هستش که خب تکالیف انجام نشده، یکی از نشونهایی که انجام نشده اینه، وزارت ارشاد متعلق به دولته، باید میومده طرح مینوشته میآورده طبق اون طرح حمایت از پیام‌رسان اجتماعی که الان وجود داره، طرحش قابل دانلوده، قابل خوندنه، اطلاعات مردم از کشور خارج نشه. آیا این اتفاق افتاده؟ خیر، اومدن چیکار کردن؟ ما گفتیم خب انحصار شکسته شد، پیام‌رسان مجبور شدیم فیلترش کنیم چون انحصار وجود داشته بود و بستر ضد امنیتی مسائل اقتصادی که الان شما دارید این کف جامعه خیلی هاش از داخل تلگرام و اینستاگرام اومده بیرون. همین شایعه‌ای که همین اخبار غلطی که در خصوص قیمت ارز اومد و متلاطم کرد فضای روانی جامعه را، از بستر همینا اومد و قابل کنترل واسه ما نبود. نکته آخرمو بگم خدمتتون، ببینید مسئله اینجا واسه مهمه، ما فکر کردیم انحصار شکست، اما شما میبینید یک دفعه آقای دکتر هم پرسیدن توی سوالشون، یک دفعه دو تا نسخه، دو تا پوسته از تلگرام که در واقع همون تلگرامن، خب حالا یه محدودیت های روشون اجرا شده، بعضی از کانال های شاخص سیاسی ضد انقلاب توش مثلا فیلتره، اما آیا این بعضی از کانال ها ما تاثیر گذاشت رو جنگ اقتصادی مقابل با جنگ اقتصادی؟ نه، شما میبینید در بستر همینو جنگ اقتصادی جریان داره در کانال های در پوشش طنز. ببینید ما بحث تحقیر ملی رو به صورت گسترده در اینستاگرام و هاتگرام، تلگرام تلهی و تلگرام و پیام‌رسان خارجی داریم میبینیم، تحقیر ملی با جوک، با مسائل مربوط به کودکان، مسائل مربوط به زنان، مسائل مربوط به آشپزی، کانال آشپزی خیلی جدیه، من الان میتونم حتی نشون بدم حالا مستعداتشو، کانال آشپزی هست، یک دفعه میاد این میشه کانال سیاسی برانداز. ما تعداد کاربران بالا و از همه اینا مهمتر شما میدید ادامه انحصار با این پوست‌های تلگرامی اتفاق میفته و بعدش هم ما اینجا اعتراض میکنیم، میگیم آقا این کسانی که پیام رسان داخلی نوشتن جوانان نخبه هستن و این که الان وقتی هر وقت اعتراض میشه میگن آقا مال ما نیست، خب شما معلوم کنید بالای 1000 سرور به این دوتا پوسته داده شد،
میگن ما ندادیم، هر کی داده ما نمیدونیم.
باشه 1000 تا سرور بیان بگن که آقا این 1000 تا سرور رو کی داده به اینها. من تا جایی که میدونم شرکتی که پشت سر این حالا پوست‌های تلگرامی هست اینقدر بنیه اقتصادی نداره.
اصلا چجوری اجازه داره که فیلتر رو دور بزنه؟
بعد نکته دوم، فیلترینگ رسمی کشور برای یک پیام‌رسان خارجی که متعلق به سرویس اطلاعاتی بیگانه است، اینجا شما مثل میمونه که الان میگن هر کسی از این نرم افزار گذر فیلتر استفاده کنه مجرمه. اینجا رسما دو تا نرم افزار اومدن فیلترینگ کشوری ملی یه پیام‌رسان بسیار خطرناک رو شکستن، که فقط من اینجا دعوت میکنم از شنوندگان عزیز برن جستجو کنن صحبت‌های خانم ترزا می نخست وزیر انگلیس در اجلاس جهانی داووس رو، برید بخونید. خانم ترزا می به صراحت میاد میگه تلگرام هم تو کریمینالز ان تروریست، میگه تلگرام خانه تروریست‌ها و جنایتکارانه. بعد اسم میاره، حتی نه از تلگرام، میگه تلگرام، توییتر، گوگل، اینها تا زمانی که 3 کار نکردن به اون کسانی که تو اجلاس داووس نشستن میگه، میگه که تا 3 کار انجام ندادن این سرویس‌ها شما از سرمایه‌گذاری رو اینها خودداری کنید. یک، اینا تا زمانی که موضوعات مرتبط با کودک آزاری رو حل نکردن. دو، تا زمانی که اینها قاچاق انسان رو اینجا حل نکردن موضوع، و سه، بستر زیست تروریست‌ها منهدم نکردن، یعنی حس مکن از سرمایه‌گذاری رو اینها خودداری کنید. اینو من نمیگم، نخست وزیر انگلیس میگه.
بله آقای مهندس، اگر موافق باشید یک فرصتی رو از اتاق فرمون بگیریم، حالا هم نقاط قوت پیام‌رسان‌های داخلی رو مورد بررسی قرار دادیم، هم نقاط ضعف پیام‌رسان‌های خارجی رو، ولی خب به عکس هم در این باره حرف بزنیم. بعض حالا مشکلاتی که در بستر سخت افزاری و نرم افزاری پیام‌رسان‌های داخلی هم هست حتما با هم گفتگو کنیم. اجازه بدید که فرصتی رو بگیریم، با خدمت شنوندگان خواهیم بود.
با توجه به قابلیت فضای مجازی در توسعه اقتصادی، اقبال مردم به پیام‌رسان‌های بومی فواید فراوانی برای توسعه اقتصادی کشور دارد و می‌تواند اقتصاد ایران را بر مبنای اقتصاد دیجیتال رشد دهد. پیام‌رسان‌های اجتماعی اوج مصرف روزانه کاربران داخلی را در بر گرفته. هم اوقات فراغتشان را پر می‌کند، هم می‌تواند با استفاده از همین اوقات فراغت کسب و کار ایجاد کند. پس باید اثرات بومی‌سازی پیام‌رسان‌ها را به خوبی واکاوی کرد. با فیلتر شدن پرطرفدارترین آنها به نظر می‌رسید که بخش عمده‌ای از کاربران به سمت پیام‌رسان‌های داخلی بیایند. اما خب به هر دلیلی این امر درست به سرانجام نرسید. این صحبت مدیران پیام‌رسان‌های داخلی است.
باید تمام ارکان نظام دست به دست همدیگه بدن تا بتونیم حمایت بکنیم از پیام‌رسان‌های داخلی، سرویس مطلوبی رو که مردم میخوان رو بهشون ارائه بکنیم.
تلاش شبانه روزی داریم میکنیم و تمام همتمون رو بر این گماردیم که بتونیم این ضعف‌ها رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن پوشش بدیم.
گام بزرگی برداشته شده، ولی این نیاز به تقویت داره، هم از طرف مسئولین، هم از طرف ما به عنوان صاحبان پیام‌رسان‌ها.
با توسعه خدمات فضای مجازی، ارتباطات آنلاین با نیازهای واقعی انسانها در هم می‌آمیزد و می‌تواند خدماتی در هر دو عرصه ارائه دهد. این امکان تنها زمانی محتمل خواهد بود که خدمات مجازی در جغرافیای یک کشور به گونه‌ای تعریف شود که بتواند ارتباطات منسجم با بخش واقعی اقتصاد داشته باشد. پیام‌رسان خارجی از آن جهت که در بدنی اقتصاد یک کشور تعریف نمی شود، نمی تواند خدمات مهمی مانند امور مالی را ارائه دهد. این در حالی است که پیام‌رسان‌ها در جهان به سمت ارائه انواع خدمات در حوزه‌های مختلف هستند. به طور مثال تراکنش‌های مورد نیاز در خریدهای روزمره افراد در دنیای واقعی تا حدی با اعتبار دیجیتالی ایشان در هم آمیخته و در نتیجه کاربران تنها با استفاده از کیف پول خود می‌توانند از خدمات متنوع بهره‌مند شوند. پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
یکی از مؤلفه‌های مهم پیام‌رسان‌ها لینک ارتباط بانکی هست در حوزه سیستم‌های پرداخت. انشاءالله به زودی نشست مشترک خودمون رو پیام‌رسان‌ها برگزار خواهیم کرد که بتوانیم خدمات مرتبط با این بخش رو تقویت بکنیم.
در حال حاضر از یک سو پیامرسان خارجی در بدنه اقتصادی کشور تعریف نشده و توان ارائه این گونه خدمات را ندارد و از سوی دیگر با قدرت گرفتن پیامرسان خارجی، پیامرسان بومی قدرت رقابت و جذب کاربر را از دست داده. در نتیجه بخشایی از صنعت که با پیامرسان بومی معنا دارد در بازار شکل نمی گیرد. افزایش تولید ناخالص داخلی، ارتباطات و خدمات داخلی اداری، امکان ورود ارز با جذب کاربر خارجی، ارتقاء دانش، فناوری و مهاجرت معکوس نخبگان، جذب سرمایه خارجی و سرمایه سرگردان داخلی از جمله امور اقتصادی است که در حوزه پیامرسان‌ها می‌تواند مثمر ثمر باشد. برای درک بهتر این موضوع با ادامه همراه باشید.
شنوندگان گرامی، اگر مایل هستید با ما همراه باشید و پیام‌های خودتون رو به دست ما برسونید، سامان پیام کوتاه 30,000-3637 در اختیار شماست. در برنامه امروز اقتصاد مجازی درباره نقاط قوت و ضعف پیام‌رسان‌های داخلی با شما حرف می‌زنیم. خیلی سپاسگزارم که همچنان با ما هستید و شنونده برنامه خودتون. تاکنون صحبت‌های خوبی در برنامه داشتیم، از نقاط قوت پیام‌رسان‌های داخلی برای شما گفتیم، همینطور اشکالات و نقاط ضعفی که مربوط میشه به پیام‌رسان‌های خارجی به طور جدی با روشنگری با شما حرف زدیم. منتها خب اجازه بدید که به عکس هم در این باره صحبت کنیم که حرف شما هم در این برنامه آمده باشه با توجه به مسائلی که شما مردم منتقل می‌کنید به ما. همراه هستیم با آقای دکتر نوری‌خوا و از مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری پیام‌رسان‌های داخلی جویا می‌شیم. قبل از اینکه آقای دکتر نوری‌خوا پاسخ پرسش من رو بفرمایند، فقط بگم که ما در جمع صمیمیمون در برنامه اقتصاد مجازی پشت خط ارتباطی حضور ارزشمند آقای مهندس محسن غفاری رو هم داریم. ایشون مدیر یکی از پیام‌رسان‌های داخلی هستند. آقای مهندس غفاری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه.
زنده باشید. آقای مهندس غفاری، قبل از اینکه از اهمیت تقویت پیام‌رسان‌های داخلی با شما صحبت کنم، اجازه بدید که پاسخ یکی از پرسش‌هام رو از آقای دکتر نوری‌خوا جویا بشن. درباره مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری پیام‌رسان‌های داخلی با شما همراه خواهیم بود و پاسخ شما رو هم می‌شنویم. ممنونم ازتون.
خب پیام‌رسان‌های داخلی در سال‌های اخیر تونستن جایگاه خوبی رو بین مردم پیدا بکنن. خب بسیاری از مردم دارن از این پیام‌رسان‌ها استفاده می‌کنن. اگر در حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ما نگاه بکنیم، بالاخره مردم نیازشون داره برآورده میشه توی این پیام‌رسان‌ها، اما برخی از این پیام‌رسان‌ها مشکلاتی رو داشتن در تحمل و ارائه خدمت به تعداد بسیار زیادی کاربر. خب البته این اشکالات تو بعضی از این نرم افزارها رفع شد و بخشی از اون هم البته به میزان امکاناتی برمیگشت که در اختیار این پیام‌رسان‌ها قرار داشت. خب توی صحبت‌هایی که بعضی از مسئولین دولتی داشتن، مدعی بودند که اساساً پیام‌رسان یک فناوری است که مثلا در داخل نمیشه بهش رسید، اما معمولا نظر تولید کنندگان پیام‌رسان ها که به سری از اونها هم شرکت های دانش بنیان هستن اینه که اتفاقا چنین کاری ممکنه و توی معماری نرم افزار خودشون امکان ارائه خدمت به تعداد بسیار زیاد کاربر رو دارند و اگر الان دچار مشکلاتی هستن به دلیل پهنه باندیه که در اختیارشون قرار میگیره، به دلیل نوع زیرساختهایی که در اختیارشون قرار میگیره و خب مطابق یه سری شرایطی که در نظر گرفتن مدیران دولتی، الان این امکانات یه جورای دولتیه، یعنی بخش خصوصی هم به عنوان جایگزین وجود نداره که خدمت بهتری رو در حوزه پهنه باند و برخی از نیازمندی های این چنینی داشته باشه. من فکر می‌کنم از زبان مدیر یکی از این پیام رسان‌ها بهتر میشه این نکات رو پرسید. فکر می‌کنم این سوال رو با ایشون مطرح بکنیم، قاعدتاً جواب بهتری خواهیم گرفت.
آقای مهندس غفاری، مدیر یکی از پیام رسان‌های داخلی همراه ما هستند و صحبت آقای دکتر نوری‌خوار رو هم شنیدن. هم پاسخگوی پرسش ایشون باشید، همین که از اهمیت و تقویت پیام رسان‌های داخلی هم برای ما بگین آقای مهندس غفاری. آقای دکتر نوری‌خوار، اگر نکته‌ای دارید در خطاب به آقای غفاری بفرمایید.
بله جناب آقای مهندس غفاری، من می‌خواستم بپرسم که در حوزه خدماتی که در اختیار شما قرار میگیره، چون شما یه خدماتی رو به مردم ارائه میدید اما نیازمند پهنه باند هستید، نیازمند سرور هستید و موضوعاتی از این دست، الان شرایط به چه صورته؟ مثلا اگر شما پهنه باند روی یک خط مثلا 100 گیگابیت پر سکند بخواید، آیا چنین امکانی رو دولت به عنوان